اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده‌های عزیز. توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که فساد در معارف موجب از بین بردن نسل‌ها و اعتماد می‌شود. محمد اشرف غنی که قبل از آغاز روند اخذ امتحان بس‌های معلمین و بس‌های خدمات ملکی در کابل صحبت می‌کرد، در مورد فساد در وزارت معارف افغانستان گفت فساد در معارف جا ندارد.
فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایی شد. پول ارزش داره، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل‌ها و اعتماد است.
رئیس جمهور غنی افزود که حضور تعداد زیادی از جوانان در این پروسه به وی جرأت می‌دهد تا در برابر کسانی بیستد که به گفته وی فاسدند و یک بخشی از افغانستان را به بخش دیگر آن ترجیح می‌دهند. ارگ طالبان را به حمله بر فعالین صلح متهم کرده است، اما پلیس محلی می‌گوید که دو گروه طالبان با هم درگیر شدند. رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه گفت که در نتیجه حمله دهشت افغانانه بر تجمع صلح‌خواهان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر چندین غیر نظامی کشته و زخمی شده است. اما شاهپور احمدزی سخنگوی پلیس ولایت لوگر در مصاحبه با صدای آمریکا گزارش‌های مبنی بر حمله گروه طالبان بر تجمع صلح‌خواهان را رد کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در ملل متحد می‌گوید واشنگتن در روابط خود با اسلام آباد متفاوت تر از پیش عمل خواهد کرد. خانم هیلی روز پنجشنبه گفت در بسیاری مسائل پاکستان متحد و شریک واشنگتن است و ما به آن ارزش قائل بوده و به آن احترام داریم. اما تاکید ورزید که واشنگتن نمیتواند حکومت پاکستان یا هر حکومتی دیگری را تحمل کند که به دهشت افغانان پناهگاه امن فراهم میکند. نیروی کاری عملیات مالی چهارشنبه شب یک بار دیگر پاکستان را به خاطر کمبود اقدامات در جلوگیری از تمویل دهشت افغانی و پولشویی در فهرست خاکستری خود قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان این خبر را تایید کرده است. نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد به نرندرا مودی صدر اعظم هند گفته است که رهایی دهلی جدید از اتکا به نفت ایران مهم است. خانم هیلی که طی سفر در هند به سر می‌برد به آقای مودی گفته است که ایالات متحده تلاش می‌ورزد به هند اجازه دهد از بندر چابهار ایران به حیث دهلیز دسترسی به بازار اقتصادی افغانستان استفاده کند. دیدار بین رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاریخ 16 ماه جولای در هلسینکی پایتخت فنلند برگزار خواهد شد. شرح بیشتر از رویا زمانی. قصر سفید و کرملین این خبر را همزمان اعلام کردند.
قصر سفید و کرملین این خبرها را همزمان اعلام کردند. جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز چهارشنبه به مسکو رفته بود و دو کشور بر برگزاری نشست توافق کردند. رئیس جمهور ترامپ دیروز اعلام کرد که در این دیدار با آقای پوتین روی بحران سوریه، اوکراین و دیگر موضوعات بحث خواهد کرد. رئیس جمهور پوتین تا هنوز دوبار به گونه کوتاه و آن هم در حاشیه نشست‌های بین المللی در سال گذشته با رئیس جمهور ترامپ دیدار داشته است. دیدار جدی بین دو طرف به دلیل موجودیت ادعاهای مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تا کنون به تعویق افتاده بود.
روسیه بیش از 1000 کارمند نظامی و 13 تیاره جنگیش را در چند روز اخیر از سوریه بیرون کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که در جریان دیدارش از پایگاه نظامی حمیمیم سوریه خروج نیروهای نظامی کشورش را آغاز کرده و این روند ادامه دارد. جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که تعهد آمریکا برای امنیت کره جنوبی مثل آهن مستحکم باقی میماند. اظهارات آقای متس پس از دیدار با سانگ یانگ مو همتای کره جنوبیش در سئول پایتخت کره جنوبی بیان شد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای متس بر همکاری نزدیک واشنگتن با کره جنوبی و تلاش به خاطر حل صلاحی اتمی شبه جزیره کره تاکید کرد. آقای متس گفت توقف تمرینات نظامی مشترک بین ایالات متحده و کره جنوبی فرصت‌های صلح در منطقه را افزایش داده است. آقای متس پیش از سفر به کره جنوبی به چین رفته بود. شی جین پنگ رئیس جمهور چین در دیدار با وزیر دفاع ایالات متحده تاکید کرد که بیجینگ از موضع گیریش در مورد شبه جزایر مورد مناقشه در آبهای جنوب چین عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده جا طلبی های نظامی چین در منطقه را مورد پرسش قرار داد.
و خبر آخر هم از جام جهانی. کلمبیا در آخرین رقابت گروهی خود در برابر سنگال دقایق پیش 1-0 برنده شد و با کسب 6 امتیاز راهی دوره حذفی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه گردید. ژاپن تیم دیگر این گروه 1-0 به پولند باخت، اما با وجود از آن به عنوان تیم دوم این گروه با 4 امتیاز به دوره بعدی صعود کرد. کلمبیا و ژاپن هفته آینده با تیم‌های بلژیم و انگلستان مسابقه خواهند کرد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود امشب ما. طوری که در ابتدای برنامه و در اخبار شنیدین، روند عقص امتحان بست‌های معلمین و بست‌های خدمات ملکی در کابل امروز رسماً از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی و برخی مقامات دیگر آغاز گردید. گفته میشه در این روند طی دو دور از 79,340 تن امتحان عقض میشه که یک امتحان بسیار بزرگ است، حتی میتونیم بگویم که بی سابقه است. خب هدف از امتحان تا جایی که مشخص شده شفافیت و دادن پست ها به افراد مسلکی و واجد شرایط و در ضمن ای که این برنامه چگونه تطبیق میشه و در نهایت آیا موفق خواهد شد یا خیر، در مجموع پرسش های بیشتر دیگه هم است که شما میتونین که تماس بگیرینید. این پرسش ها را با محترم نجیب الله امین، کمیشنر و رئیس بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان مطرح میکنیم که از طریق تلفن همین لحظه با ما هستن. آقای امین، بسیار زیاد خوش آمدین، تشکر از وقت شما، سلام به شما.
تشکر، سلام به شما، سلام به
شنوندگان
محترم
رادیوی شما. لطف میکنین. خب از اینجا آغاز میکنیم که یک خبر خوش است برای همگی، به خاطر که همیشه همگی مردم افغانستان انتقاد میکنن که روابط بیشتر مد نظر گرفته میشه و افرادی که واجد شرایط هستن برای پست های مختلف تعیین نمیشن. این شکایت ها همیشه شنیده شده. خب تا جایی که معلوم میشه حکومت میخواد یک روند شفافی را بر استخدام افراد تعیین بکنه، به ویژه در بست های معلمین و بست های خدمات ملکی، یک اقدام بسیار خوب است. خب بیاین اول از اینجا آغاز کنیم که این روند چگونه، از کجا آغاز شد و این چگونه تطبیق خواهد شد؟
بسیار بسیار زیاد تشکر. اساسا نگادم در تصویر کلانتر ببینه ایره در حکومت افغانستان در گذشته سیستم های استخدام بسیار کلیشه استفاده می شد و به می ترتیب امو به اصطلاح خشخوری و واسطه و ایگه پا مثل که شما در صحبت های تنشاره کردن یک چیز معمول بوده. ما در کمیسیون اصلاحات اداری حدود 7-8 ماه قبل شروع به یک ارزیابی وضعیت استخدام در خدمات ملکی کردیم و در ارزیابی خود یافتیم که حدود 9000 بست مبتدی خدمات ملکی که مو بستای پنجم و ششم است، یعنی اولین قدمه که یک نفر به خدمات ملکی داخل میشه، این خالی وجود داشت و به ترتیب 8000 بست معلمین خالی بود و اینا تمامشان دقیقت منتظر زمی بودن که چطور راه های پیدا شده که با استفاده از شناخت و دیگه طریق های غیر مشروع آدم هایش استخدام شوند. بساس یک حکم جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان، کمیسیون اصلاحات اداری شروع کرد برای استخدام از اینا از طریق جمعی. فرق عمده که در این امتحان استخدام جمعی آدم میتونه مشاهده کنه یه است که این امتحان افغانستان شمول است. این در تمام 34 ولایت افغانستان به پیوستایی که وجود داشت ما بین بچه ها و دخترهای جوان و آدم های مسنتر اونمو ولایت اعلان شد از طریق مطبوعات، از طریق رسانه‌های محلی، از طریق مساجد، از طریق مکاتب و از طریق نهادهای دولتی تا حدی که امکان داشت اعلان با وسعت نشر شد و تمام مردم تشویق شدند که بیاین خود را کاندید کنند برای اشتراک در این امتحان. بعد از اشتراک در می پروسا یک لیست مکمل تمام کسایی خود را کاندید کرده بودند ترتیب شد و بعد از او برای هر ولایت امتحان جداگانه مخصوص به خود امو ولایت ترحریزی شد و تبال ما در 33 ولایت افغانستان او را تطبیق کرده بودیم. امروز ما شما شاهد افتتاح امتحان در ولایت کابل بودیم. در حدود 15,000 بست عملا استخدامشان در 33 ولایت افغانستان شروع شده. مجموعا 280,000 نفر در قدم اول حدود 320,000 نفر متقاضی داشتیم که یک تعدادشان چون نابلد بودن دو بار سه بار برای عین بست درخواست کرده بودن. وقتی که تکراری ها را از پیشش کشیدیم حدود 280,000 نفر چیز داشتیم برای متقاضی داشتیم برای بستا. نقطه عمده که این امتحان یعنی پیام و نتیجه عمده را که امتحان به بار آورد دو سه موضوع مهم است. اولش این است که اینا زمینه رقابت معرفی کردن، اما فرهنگ کاریابی در افغانستان دقیقت متغیر ساخت. قبلا مردم یک عریضه نوشته میکردن، با عریضه خود به مقامات رجوع میکردن و یا واسطه پیدا میکردن و یا شناخت پیدا میکردن و باز بعد از او پروسس میشد اما استخدامشان. حال همگی منتظر هستن که چه وقت اعلان به شکل جمعی اعلان میشه و اما مسیر و مجرای استخدام برشان واضح میشه که باز برن پروسه را تایید کنن. دومی که اما اعتماد به نفس مردم و اعتماد مردم در کل بالای پروسه های رقابتی تکیه کرد که شما میبینین ده به تمام ولایت افغانستان در بعض ولایت با دول و عطن پذیرایی شد، در بعض ولایت با خوشحالی و شادی مردم محل پذیرایی شد و به می ترتیب در بعض ولایات خانمای قهرمان بودند که هفته ها سفر کردند تا به مرکز ولایت خود برسند برای اشتراک در این امتحان ها. بنان امو فرهنگ و اعتماد مردم بالای پروسان شان می ده. و مهمتر از کلش ای بود که یک زمینه شفافیت تامین می تانست بکنه امتحان های جمعی، چرا ما در این امتحان ها مطلقا از تکنولوژی معلوماتی استفاده می کردیم. تمام کاندیدایی که برای امتحان می آید ثبت و رجستر بایومتریک میشن تا که یک نفر به جای نفر دیگه نتانه امتحان بده و هویت و مشخصاتش کاملا دقیق باشه. ماشینای کانکور که امتحان شمولیت در پنتونا با کمک از او گرفته میشه تمامش در اینجا استفاده شدن. شیوه ترتیب سوال ها، شیوه گرفتن امتحان، نمره دادن و ارزیابی پارچه ها تمامش توسط سیستم کانکور صورت میگرفت که مداخله انسانی کاملا صفر شده بود در پروسا. به می خاطر است که آدم میتونه بسیار به اطمینان بگوید که شفافیت مطلق در پروسه امتحان ها وجود داره و زمینه رقابت به تمام مردم افغانستان مساوی است.
بسیار عالی، تشکر از معلوماتتان. همین مسئله پیش ما در ذهن ما پرسش وجود داشت، باز هم یک بار تاکید میکنم میخوایم از شما بیشتر بشنوم در رابطه در هر روند و پروسه مسئله فساد میتونه به وجود بیایه. مثلا شما گفتین که دخالت انسان نبوده، بیشتر کار بوده که از ماشینایی که برای امتحان کانکور مورد استفاده قرار میگیره، اما باز هم امکانش احتمالش وجود داره به خاطر از اینکه مردم اعتماد پیدا کنن بار نخست هم هست. خب میشه کمی با جزئیات برین که وقتی یک فرد از یک ولایت یا از کابل از یک جای میخوای علاقه داره به یکی از بست های خدمات ملکی در برای حکومت یا بسای که برای معلمین است میخواه استفاده شوه، همین کاغذهای خود روان میکنه یا نام نویسی میکنه، خلاصه از کجا آغاز میکنه، باید از کجا آغاز کنه، چی بکنه باید؟
بسیار بسیار تشکر. آدم نمیتونه زمینه فساد کاملا رد کنه، ولی امی میارا و دقیقت تدابیری که بخاطر از بین بردن فساد گرفته میشه اینا مهم هستن.
بله.
و نشاندهنده ازی هستن که حرکت های صورت میگیره بخاطر حذف و از بین بردن کامل فساد. در قسمت ازی که یک نفر چطور میتونه استخدام شود از این طریق، باید بگویم که قدم اول شناسایی وظیفه خالی است که کمیسیون اصلاحات اداری و وظیفه کمیسیون اصلاحات اداری است. یک مقدار از کارا وظیفه کمیسیون اصلاحات اداری است، یک مقدار از کارا وظیفه حکومت است، ادارات مختلف حکومتی است، و یک مقدار از کارا مربوط به خود کاندید میشه. چیزی که مربوط به حکومت میشه که در کمیسیون اصلاحات اداری میشه که دماهنگی بین الحکومتی با همکاری کل ادارات بستا شناسایی میشه و بستا اعلان میشه. قدم گپ عمده ای است که کاندیدای محترم باید بفهمند که به کجا میخواین وظیفه اجرا کنند، به کدام اداره، به کدام ولایت، به کدام ولسوالی یا به کدام مکتب، به کدام مضمون علاقه مند هستند که برای معلم شوند در کیس معلم صاحبای محترم. وقتی که تشخیص کردن بعد از اعلان ها اینا امی بستای خالی را که ما شناسایی میکنیم به صورت وسیع در وبسایت ها و از طریق رسانه ها و از طریق مطبوعات نشر میکنیم.
بله.
کاندیدای محترم پیدا میکنن و دقیق شناسایی میکنن که باید به کجا درخواست بدن. یک فرم مشخص با تمام یک فرم مشخص وجود داره که تمام جزئیات کاندیدا رو درج میشه. کاندیدای محترم رو به دقت و با حوصله تمام معلومات مورد ضرورت خود را فرما درج میکنن، بعد از او در ولایات به دفاتر ولایتی کمیسیون تسلیم میکنن و در مرکز به خود دفتر مرکزی کمیسیون اونا را میارن. این کاغذ ها وقتی که جمع میشه به ریاست کانکور وزارت تحصیلات عالی روان میشه و در ریاست کانکور امو جزئیات که کاندیدا او را ثبت کردن اینا ثبت سیستم کانکور میشه و باز از اونجا رشته بندی ها صورت میگیره و برای هر کاندید اگر 100,000 نفر در امتحان شرکت کنه 100,000 کتابچه متفاوت با سوال های متفاوت برشان ترتیب میشه، اگر 500,000 نفر شرکت کنه 500,000 کتابچه متفاوت برشان ترتیب میشه. سوال های دو نفر در امتحان یک رقم نیست و تمامشون متفاوت نوشن مطابق رشته که اینا انتخاب کردن به سیستم میرن. اینا لده ای پروسه مسئله رسیدگی به شکایات استخدام یک موضوع بسیار مهمه است که او میتونه یکی از مصادیق مبارزه در فساد، یکی از مصادیق جلوگیری از هر نوع فساد باشه. در ما پیش از این که از کاندیدا امتحان بگیریم شارت لیست شان اعلان میکنیم و برای کاندیدا وقت میتیم که پس به کمیسیون بیاین و بگوین در ما که اگر کدام جای اینا فرم خانه پوری کردن و یا اگر فرمشان کدام جای ما اشتباه کردیم یا کمیسیون یا کانکور و یا به هر ترتیب هیومن ایرور وجود داشته، اینا پس مراجعه بکنن به کمیسیون و از ما بخواین کور اصلاح کنیم. به ترتیب اگر کسی در پروسه در کدام جای در حقش حق تلفی شده باشه امکان نداره که خاموش بانه، پس با ما مراجعه میکنه. هزارها نفر به می ترتیب شده بودن و دوباره در نتیجه می امتحان که امروزا دمی روزها ما شما شاهد شدیم پس مراجعه کردن به کمیسیون و پروسه شکایت ما اونا را اصلاح کردن و دوباره داخل پروسه امتحان ساختشان.
بله. خب یک مسئله دیگه که میمونه، آیا مشخص شده برای یک معلم چه تحصیلات باید داشته باشه یا برای یک پست خدمات ملکی؟ فکر میکنم که ما رابطه ما قطع شد با آقای امین نجیب الله امین، کمیشنر و رئیس بورد تعیینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بود و قبل از اینکه برنامه آغاز شود برای پروفسور ما اظهار داشته بود که وقت زیادی با ما ندارن، اما امید است که تلفن تصادفی قطع شده باشه. به هر حال تلاش میکنیم تا وقت با اونا به تماس شویم. پروفسور برنامه تلاش میکنه که دوباره آقای امین در خط تلفن با ما همراه بسازه. آقای احمدی همکار عزیز ما خبرنگار صدای امریکا با ما در استودیو هستن و این خبر با جزئیات خبر دارن، میخواییم با اینا صحبت بکنیم. آقای احمدی، این تلاش حکومت چگونه یافتین؟ آیا فکر میکنین که تغییری را خواهد آورد؟ آیا جلب فساد در بخش استخدام افراد در وزارت معارف و همچنان در خدمات ملکی خواهد گرفت؟
خب سلام به شما و جناب عزیز آقای صدیقی گرامی. امروز آقای غنی در واقع این برنامه ای را که افتتاح کرد تلاشش برای مبارزه با فساد هست و اطمینان دادن به مردم افغانستان که نه تنها در عرصه امنیت و صلح تلاش های صورت میگیره از طرف حکومت وحدت ملی، بلکه در جهت مبارزه با فساد و کسب اعتماد مردم هم کارهای صورت میگیره. اما با توجه به صحبت ها و ادعاهایی که آقای غنی در مورد برقراری مساوات بین شهروندان در رقابت آزاد صحبت کردن، اما پرسش های مطرح است که در باره وضاحتی در موردش دادن نشد و ظاهرا بعضی از تحلیلگرا هم این پرسش را مطرح میکنن. از جمله ای که زمانی که از لحاظ سیستم کامپیوتری رقابت بر اساس لیاقت و شایستگی انتخاب میشه، خب طبعا هر کس یک امتیاز و نمره ای را میگیره تا اینکه در نهایت باید به مرحله تصمیم گیری برسه که این افراد انتخاب شوند. چون شمار زیادی از داوطلبین کار در افغانستان هست و شمار فرصت شغلی هم بسیار اندک هست، بنابراین رقابت بسیار شدید می باشه و در این حال ای که بگم رقابت بسیار تنگاتنگ می باشه بحث جدا هست، به خاطر از این که بحث لیاقت و شایستگی مطرح می شه. اما بعد از این که نمرات کامل در سیستم درج شد و آورده شد، چه کسی یا کدام نهاد تصمیم گیرنده نهایی برای قبولی یا پذیرفتن ای افراد هست؟
چی یک پرسش خوبه است. می مثلا میخوام یکم روشنی بندازم در این رابطه. به ویژه یک مثال خوبه در کانکور هند وجود داره. میگن وقت در هند به خاطر که مؤسسات تحصیلات عالی دولتی هند ظرفیت جذب کم داره، وقتی اعلان میکنه به خاطر که تحصیل در اونجا رایگان است، بسیار مردم علاقه داره که داخل شود این مؤسسات، تعداد افرادی که نمره کامل میگیره زیاد میباشه، از بیشتر از ظرفیت جذب خود امی مؤسسات میباشه و در اینجا بسیار مشکل میباشه که اینا انتخاب بکنن، به خاطر که اکثر کسایی را که اینا میخواین نمره کامل گرفته و در اینجا شما نمیتونید بگوین که والا برو این آدم 100 گرفته ایر انتخاب میکنم، این نفر دیگه که 99 گرفته ای دیگه چانس نوردم، یک نمره حداقل لیاقتش از دیگه بالاست. اینال احتمال از این وجود داره که در افغانستان هم چنین اتفاقی بیفته، افراد زیاده باشه که در عین نمره بگیرن یا نمره کامل بگیرن و چند نفر باشه.
باز بله. پرسش مطرح است که
پرسش شما راستیم
که احیانا اگر تعداد کسایی که نمرات مشابه یا عین نمره هم در بحث لیاقت خود کسب بکنن، باز بحث از این میشه که قرعه کشی شوه یا بله. به عبارت دیگری که سمت گرایی شوه، یا که چه قسمی که آقای غنی گفتن باید تساوی در تمام ولایت شهرها باشه. حالا فرض برای کی برزی باشه که تعداد نمرات کامیاب و بر اساس بله. لیاقت از یک ولایت خاص باشه، از یک قبیله یا قوم خاص در افغانستان باشه، آیا هنوز مشخص است که پس بگن که چون این قوم خاص نمرات بله. کم آورده و این زیاد آورده، پس باید تقسیم بکنیم به اون قومی که 90% نگرفته 99 گرفته به اون بتیم چون تعداد نیست؟ این مسائلی است که به خاطر در هر سیستم وجود داره، حتی در کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا هم بحث اشتغال و بحث پذیرش مهم است. در ایالات متحده آمریکا به عنوان مثال در این اواخر حداقل کمتر یا بیشتر از یک دهه تلاش برازی هست که فرصت شغلی را برای افرادی که سیاه پوست هستن، یعنی امریکایان سیاه پوست، فراهم بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بخشی از پول سوسیال یا پول بیمه اجتماعی که حکومت امریکا به افراد فقیر زیر خط فقر اختصاص میده، بخش زیادش افراد امریکای افریقایی تبار هستن. بنابراین اونا به خاطر از اینکه میزان فقر از بین ببرن، میزان اشتغال را زیاد بکنن، زمینه تحصیل ویژه را برای این افراد خاص از کشورهای افریقایی تبار هستن فراهم میکنند. و دومی که در قسمت اشتغال زایی هم بحث equal opportunity equal job که هست، یا تساوی شغلی برای افراد، ای را به صورت خاص مطمئن ساختن که در بخش های زیادی که لازم هست باید این افراد باید شامل شوند. یعنی ایتو نشه که بخش های پست های بزرگ سفید پست ها شامل شن و در بخش های دیگر. بنابراین در افغانستان هم اگر الگو پذیری شوه، میتونه ایتو شوه که چون بحث اکثریت و اقلیت در افغانستان به گونه کلیشه ای مطرح هست و این بحث های زیادی رو داره، بنابراین اونچه که واضح هست که حکومت افغانستان ظاهرا اگر واضح بسازه خوب میشد که آقای امین هم در اینجا حضور می داشتن و پاسخ می دادن که تا چی اندازه حداقل این شفافیت و این گزینه وجود داره که بله. همین سوالی که ما مطرح کردیم بهش رسیدگی شد.
نه فهم دیگه آقای نجیب نخواستن با ما ادامه بدن، تلفنشون خاموش است، تماس میگیریم جواب نمیدن. فکر میکنم به هر حال امروز کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مصروفیت زیاد داشتن، زیرا امی امتحان عقض امتحان در کابل آغاز شد و رسانه های زیاده ما وقتی با سخنگوی که میشون صحبت کردم اونا گفتن که ما امروز تقاضای زیادی از طرف تمام رسانه ها وجود داره و ما وقت کم داریم. به هر حال بازم تشکر از حضورشان، اما یک روند حداقل خوشبینانه است، فکر میکنم یک روند مثبت و خوبی است که حکومت افغانستان آغاز کرده. امید است بیشتر اصلاح شوه، امید است بیشتر پرسش ها جواب داده شوه و این به درستی پیش بره و مقسمی که ادامه میشه بتونه فرصت خوب را برای تمام نهادهای افغانستان خود فرصت های شغلی را مساعد بسازه.
خب به وزارت معارف افغانستان یا تحصیلات عالی هم یک از بخشایی بوده که در کنار سایر بخشا از جنگ و ناامنی آسیب دیده.
بله.
توجهی به بحث معارف و وزارت تحصیلات عالی که در واقع همون شعار همیشگی که نسل آینده را تربیت میکنه آماده میسازه برای خدمت یا پیشرفت یک کشور بسیار مهم هست و در این قسمت شفافیت و انصاف بسیار مهم است. من فکر میکنم که گذشته از اینکه بحث به حالت تساوی مطرح شود و بحث انصاف باشه بهتر است، به خاطر از اینکه مسئله مساوی را همونطور که پیشتر مثال بارز شده ممکنه که از یک ولایت تعداد افراد واجد این شرایطش بیشتر باشه، پس ما نمیتونیم بگم تقسیم بندی بکنیم، بلکه آنچه که حکومت افغانستان میتونه بیشتر زمینه زور فراهم بسازه، زمینه را فراهم بکنه برای موفق شدن او افرادی که تحصیلاتشون کمتر است. یک کار دراز مدت است، نمیشه در یک سال انجامش داد. به عنوان مثال در ولایت هرات، به عنوان مثال در ولایت غور گزارش هایی داشتیم که تعداد زیادی حتی بیشتر از 50% دختران شامل مکتب دیگه نیستن. قبلا مثال بود که در زمان طالبان چند میلیون دختر از مکتب با معارف بازداشته شدن. با آغاز حکومت پست یا پسا طالبانی ای امیدواری شد که تعداد 7 میلیون کمتر یا زیادتر متعلم وارد مکتب شدن که تعداد قابل توجهشان دختران بود، اما این ناامنی ها دوام کرد، کمتر از 2 دهه طول کشید، در بعضی ولایات باز به سقوط هست. در ولایت هرات در بخش از ولسوالی های ناامنش دختران اصلا نمیتونن به مکتب برن، در سایر ولایت هم همچنین. ای تقریبا تأثیر میگذاره بر روی آینده و شغل و تحصیلات و لیاقت افرادی که بعد از تحصیلات به جای میرسن. طبعا پس نمیشه که در چند سال بعد ای ولسوالی هایی که متعلمینی نداشتن در فراغتشان توقعی را داشته که پس بتون افرادی را در سطح بخش کاریابی در بخش خدمات ملکی بتونن صاحب کاری شوند. این تقصیر اون مردم نیست، تقصیر کسایی میتونه باشه که، یا تقصیر به عبارت دیگه ملامت سرزی باشه که حکومت نتونسته زمینای رشد تحصیل بله. اون مردم فراهم بکنه.
بله بله این مسئله واقعا جدی است و در اینجا همین دو موضوع بس های معلمین و بس های خدمات ملکی. من فکر میکنم خدمات ملکی هم بس های زیاد داره، اما بس های معلمین یکی از بخش های بسیار عمده و اساسی به این است که تا چند سال گذشته گزارش های مختلف از در رابطه با مکتب هایی که وجود نداشت، اما گفته میشد که مکاتب وجود مکتب های خیالی بود، مسئله ای وجود داره. در ضمن شکایت از معلمین غیر مسلکی، این دو مسئله بسیار جدی بود در معارف افغانستان که تاثیر بسیار جدی بر نسل آینده داره و خوب است که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی موضوع استخدام معلمین هم طی امتحان در این روند شامل ساخته که یک اقدام بسیار خوب است. امید است افرادی که واجد شرایط هستند، تحصیلات دارند و میتونند کار بکنند در این زمینه جذب شوند و تایی که وقتی یک متعلم داخل مکتب میشه یک چیز از اونجا بگیرم.
دقیقاً موضوع توانایی آموزشی خود معلم یک مبحث دیگه ای هست که در داخل از این بحث امی مبارزه با فساد و رشد دانش آموزان میتونه که گنجانده شود. از جمله ای که حکومت در بحث خود ارتقای سطح معلمین میتونه انجام بده موضوعاتی است که واقعا باید وزارت معارف میتونه مورد توجه قرار بده. از جمله ای که زمینه ورکشاپ ها یا آموزش معلمی را در بین مکاتب فراهم بکنه. یعنی به عبارت دیگر دانش و توانایی‌های تدریسی را که معلمین در مکاتب دارند اونا را به نحوی رشد بده و به سطحی برسانه که به روز بسازه. بخاطر اینکه اکثر معلمین کسانی هستند که تجربه تدریس در دوره‌های گذشته را داشتن و حالا به مشکل ادامه میدن. طبعا سیستم تدریسی و دانشی که دانش آموزا ضرورت دارن فرق میکنه. بنابراین میتونه که این توجه حکومت موثر واقع شه.
شنونده عزیز، یک بنیاد تشکر از شما که شنونده ما تا به حال بودین و همچنان از آقای احمدی یک جهان سپاس، خبرنگار صدای آمریکا که در برنامه با ما همراه شدن، و همچنان از آقای نجیب الله امین کمیشنر و رئیس بورد تعیینات کمیشن اصلاحات دارویی کلمات ملکی سپاسگزار هستیم که در ابتدای برنامه با ما بودن. خب چند از بعد همکارای بخش پشتوی صدای آمریکا اخبار افغانستان و جهان تقدیم شما میکنن، با ما همراه باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا.